أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بر اساس روایاتی که خونده شد کأن تردیدی نیست که انفال در زمان غیبت یا حتی زمان ائمه برای شیعیان تحلیل شده. انما الکلام در این که این تحلیل چقدره، همه اونها و از هر حیث تحلیل شده یا در مورد خاصی است و مخصوص. اینجاست که در کلمات فقها سه عنوان مطرح شده: المناکه والمساکن والمتاجر. انفال گاهی میاد مورد انفال مناکه، گاهی نه، مورد انفال زمین و مسکنه، و گاهی مورد انفال تجاراتی است که باش در داد و ستد میکند. سه گونه. آیا در تمام این موارد تحلیل شده ام لا؟ و در کنارش هم این نکته که آیا در این موارد اونی که یصل الینا از من لا یعتقد تحلیل شده یا عم از اون ولو خود شیعه ابتداعا بره برداشت کنه و تصرف کنه در این انفال؟ این سوالیش که بود. حالا برمیگردیم به روایات ببینیم جواب این سوال رو از روایات چگونه میگیری. در مورد مناکه که انه مطلب مسلم و مشهوره، ادعای شهرت از قدما هم برش شده، از متأخرین هم شده، بله در اون دو مورد دیگر کم و بیش اختلاف. روایات هم یدل علی ذلک، یدل در مورد مناکه روایات 1 و 4 و 9 و 10 به طور اجمال باز روایت رو میبینیم. روایت 1 صحیحه فضلا عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و ان شیعتنا من ذلک و آباءهم یا و ابناءهم فی هلن الا و ان شیعتنا من ذلک. توضیح دادیم ظاهر من ذلک رجوع ضمیر به حقناست، یعنی ما از نظر حق خودمون بله اینا رو تحلال کردیم. اون وقت حقنا یا امو در تمام این موارد را و من جمله مناکه، قدر مسلمش مناکه که در صدرشم فی بطونهم و فروجهم، اینشم منصوص در مورد صدر روایت. پس مناکه قدر مسلم. روایت 4 روایت ابی سلمه قال رجل کذا حل لی الفروج فذهب عبدالله فقال له رجل لیس یسألک چنین و چنان، بعد اسم میبره، یسألک خادما یشتریها او امرأتا یتزوجها او میراثا یصیبه او تجاره. حضرت فرمود هذا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والقائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. این تعبیرم خب قدر مسلمش مورد مناکه ولا اشکال فی. روایت 9 از روایاتی که خوندیم، اینا هم شمارش به ترتیبی است که خوندیم و هم به ترتیب وسائل. روایت حارث بن مغیره نصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلک وقد علم تو ان نلک فیها حقا قال فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل اما فی ایدیهم من حقنا. باز عموم حق یشمل المناکه را به خصوص با تعبیر لتطیب ولادتهم مورد مناکش قدر مسلمشه، پس اینم مما لا اشکال فی. روایت دهم روایت بله فضیل، من وجد برد حبنا فی کبده فلیحمد الله علی اول نعم. بله بله قال جلت فداک ما اول نعم قال طیب الولاده. بعد ثم قال ابو عبدالله قال امیر المؤمنین علیه السلام لفاطمه علیه السلام اهلی نصیبک من الفیئل آبا شیعتنا لیتیبو. ثم قال ابو عبدالله انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو، که این میشه مورد مناکه. این روایات در مورد تحلیل مناکه دلالت روشن داره ولا شبهته. از فعلا ذالک مرسله قوال لعالی عن الصادق علیه السلام قال سأله بعض اصحابه فقال یا ابن رسول الله ما حال شیعتنا فی ما خصکم الله به اذا قاب قائبكم واستتر قائمكم. اینو کسی از به اصطلاح امام صادق سوال کرد. فقال ما انصفناهم ان واخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبیه لكم المساکن لتصح عباداتهم و نبیه لهم المناکه لتطیب ولاد اولادهم و نبیه لهم المتاجر لیزکو اموالهم. خب مورد ولادت و مناکه این مورد تصریح است در این روایت. در مورد تحلیل مناکه این روایات کامله. روایات دیگری هم هست که در مستدرک در خصوص مناکه نقل شده و لذا کنه اشکالی در اصل مطلب نیست. عمده این است که عموم این عبارات یشمل و چه اونجایی را که منتقل شده باشه ممن لا یعتقد، دیگران رفتن غنیمت به غیر اذن امام گرفتن فی حسبایا، بعد اووردن تو بازار فروختن به دست اینها رسیده، و هم نه اونی که از این موارد انفال این چنینی خود شخص رفته باشه ابتدا در یک چنین جنگی و کنیزی رو صبی کرده باشه. عبارات اینا رو شاملش میشه. من حقنا اون چه که در رابطه با طیب ولادت از حق ماست تحلیل کردن، بنابراین روایت اعم از هر دو اسم میشه. دسته دوم صحبت در مساکنه. آیا اون چی که مساکنی که ارتباط پیدا می کند با انفال این حلال لشیعه املا؟ زمینایی که لل امام یا کلش یا خمسش به نحوی، این میشه مورد بحث مساکه. بله یه مواردش اونجاییست که یشترا ممن لا یعتقد الخمس و خمسشو نداده. حالا دلیل آیا هر دو رو شامل میشه یا نه؟ در اینجا روایاتی داریم، روایاتی که به نظر قابل استدلاله، ولو اینکه بعضی ها صرفا گفتن لا دلیل علیها الا روایت قوالی و بنابراین ضعیف و سند است و آیا می شود گفت جبر به عمل اصحاب یا نمی شود؟ نه، به نظر می رسه که روایات متعددی داریم که بینها روایات معتبره ولو بعضیاش ضعاف. یکی روایت داوود رقیست، روایت هفتم، قال سمعته یقول ان الناس كلهم تعيشون في فضل مظلمتنا الا و انا احللنا شیعتنا من ذلک. قضیه تحریمش برای دیگران، فضل مظلمتنا تعیشون، اختصاص نداره تنکهون، تعیشون، اون چرا که باش معیشت میکنن، زندگی میکنن. مسکن یکی از احتیاجات اولیه معیشته، یکی از مصادیق اولیه معیشته، بنابراین تعیشون، بله یعنی حتی ده، ولی ما اونها را از این نظر حلال کردیم، یعنی از اون چرا که باش معیشت میکنن حلال کردیم. این عموم داره برای مساکن هم، بله روایتش ضعیف و سند است، دو طریق داره، به هر دو طریقش ضعیفون، این در جای خودش گفته بشه. روایت دیگری که در اینجا قابل استدلاله، روایت حارث ابن مغیره نصری، روایت نهم، قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لك فيها حقا. امام فرمود ما فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادته و کل من والغ آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد القائب. ولو در صدر در مقام تحلیل، تحلیل تطیب ولادته، اما مورد تحلیل قد احللنا فهو فی حل اما فی ایدیهم من حقنا، منافاتی نداره. هدف اصلی نصابه هم داره، مقصود اصلی این جهت باشه، ولی خواه نخواه اول اینها اختلاط پیدا میکنه، ثانیاً تیب ولادت به قول آقای محمدی لهو مراتب، مقید این ذیل نمیشه. این ذیل عمومش با توجه به اینکه در سؤالم لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و حق شما تو ایناست، امام میگه تحلیل کردیم لتطیب، بعدم باز به صورت عام حق ما در اینا در هر کجا هست تحلیل کردیم، پس شامل اراضی هم که حق امام باشه یا در منزلی حق امام باشه شامل اونها هم میشود. روایت بله سندش درش ابی اماره بود که گفتیم مجهولون، اما لایزر به ما این که برقی ازش نقل میکنه، بزنتی ازش نقل میکنه و از این جهت روایت معتبرتون. با هم و همچنین روایت دوازدهم، روایت ابی سیار با یک اما، روایت ابی سیار همون ولایت روایت بحرین بود، ولیت القوس یا ولیت البحرین القوس قد طیبناه لک و حللناه منک فزم الیک لک و کل ما کان فی ایدی شیتنا من الارض فهو فیه فهم فیه محللون و محلل لهم ذلک الی زمان ظهور حضرت، اما در دست دیگران همش حرام. حالا اگر به عموم الارض اخذ بکنیم، یعنی جنس زمین، بگیم این مقصود اینه و عامه، بنابراین دلیل بر این مسئله می شود. ولی اگر گفتیم مخصوص به عرض بحرینه، یه دلالت عام پیدا نمی کنه. معیدشم روایت قوالی که اخیراً خوندیم که اونجا میگه و صراحتن و نبیه لهم المساکن لتصح عباداتهم، خانه شون زمینشون برای اینکه عبادتشون صحیح واقع بشود. اینا این روایات رو در باب مساکن، اون چی که عمده است همون روایت حارث ابن مغیره است، حارث ابن مغیره نزدی، و او کافیه برای اثبات مطلب و مؤیده به اون روایات دیگری که درش ضعف سندی وجود داشت. اینم دو عنوان. عنوان سوم عنوان متاجره، اموالی که با اونها تجارت میکنیم، داده ستد میکنیم، که نه اموال به منقوله، اونها به نحوی از اموالی بوده که مثلا جنگ بلاعز، جهاد بلاعز مال امام بوده، یا خمسش مال امام بوده و امثال ذالک. اینا کاری که در دست شیعه میشه باش تجارت میکنه، میده میخره میفروشه، اگر حرام باشه همه معاملاتش باطلون و این معاملات صحیح واقع نشده. در قضیه متاجر چی رو تطبیق کنیم با مورد تحلیل؟ یه بیانش همین نه که بگیم کل متاجری که اصلش به نحوی برمیگرده به اموال مغنومه، یا نه اختصاص بدیم به خرید اغنام اموال مغنومه، همون وقتی که الان میره تو بازار و از این غنایم خریداری میکنه، یا نه تجارتی که از زوائد اراضی مال امام، اشجار و امثال اونها میفروشه و تجارت میکنه، یا نه خصوص مال یشترا ممن لا یعتقد. تفسیرات متعددی در کلمات فقها متقدمین امثال اینها وقتی بحث متاجر تو این روایات مطرح شده مختلف معنا کردن. ما بیانی که اول کار عرض کردیم میگیم هیچ دلیلی بر اختصاصش به یکی از انواع نداریم، من المتاجر و الارباح و متاجر، یعنی اون چی که قابلیت تجارت دارد، قابلیت داد و ستد دارد و داد و ستد می شود. چرا اختصاصش بدیم به یه نوع؟ حالا اونی که دا قابلیت داد و ستد دارد علاهنهایه، اینا همه مصادیقشه، مواردشه، اختصاص به یک نوع پیدا نمی کنیم. حالا دلیل چی؟ آیا تو این روایات دلیلی بر تحلیل در این مواضع و در این گونه موارد داریم یا نداریم؟ روایتی که می شود بهش استدلال کرد، یکی صحیحه فضلا، همون روایت اول، هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في هلن. خب اما عموم حقنا، یک اضافه بر این که هلك الناس في بطونهم و فروجهم، از ذره خوراکشون حرامه، خوراک معمولا این انفال نیست، در جایی نداشتیم از مواد معکول این انفال اون مواردی که شمرده شد از اول تا آخر، مگر ثمرات انفال، و یا که ثمرات انفال هم کم اتفاق میفته، نادرن زمان ائمه که حالا نیست، حالا اونایی که جنگ کردن، اونی که خوردنیه، اگر از یک درختی چیدن، اگر چیش که خب همون روز میخورن نمیرسه به بازار و فروش و رسیدن به دست دوم. اونی که هست چیزایی که قابل تجارته و منقوله و تجارت میشه روش، اینها با تجارتی که روش میشه با اینها مواد خوراکی خریداری میشه و خورده میشه، اینها موجب هلاکته، چون اینها غذای حرامه موجب هلاکت میشه. حالا امام اینها رو میگه حلال، وقتی میگه هلک فی بطونهم باید این موارد رو بگه دیگه. پس این میشه مصداق تجارات، یعنی چیزهایی که با تجارت در دستش قرار گرفته. چرا؟ ذمه از کجا؟ ذمه از کجا؟ ببینید قرآنی قاطع نکنید. یه وقتی در یک مواردی میگفتیم اگر به ذمه اگر حلال اشکالی نداره، بعدم در یه جایی برای راحت کردن شما میگفتیم الان معمولا به ذمه خریداری میشود. این الان یاد تو نره، معمولا حالا اینجوره، زمان ائمه که اینجور نبوده. اون وقتا معاملات بیشتر به تعبیر مکاسب شیخ روایات دیگه داره، یدن به ید، یدن به ید، دست به دست. بنابراین اصل در اون موارده. حالا بله اون جاهایی که اونجور عرض می کردیم درسته، اصل مطلب محفوظ، بله فعلا معمول این طوره که به ذمه خریداری می شود بعد ثمن پرداخت می شه. روایت دیگر از این قبیل، روایت باز ابی سالم، ابی سلمه سالم ابن مکرم، روایت نهم بود ظاهرا، بله چهارم، بله چهارم. اونجا هم فرض کرد خادمن یشتری ها و امرتن یتزبج ها و میراسن یسیبه او او تجارتن او شیعن او تیه. تجارت هم درش ذکر شده، این از موارد تجارت هم اینجور جزء اینها ذکر شده، مگر این که رون احتمال بگیم برای تطبیق جوابها و تفسیر این رجل مجهول الهویه با اون سؤال سائل بگیم همه این باز مال اونجاییست که تجارت فروج باشه، تجارت اماع باشه و در اون مورده و بر میگرده به تحلیل مناکه و اختصاص به او پیدا بکند. روایت دیگر، روایت ششم، روایت یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین فقال جئلت فداک تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و ان و انا عن ذلک مقصرون فقال ابو عبد الله ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک اليوم. تجارات درش ذکر شده، ولی اولا موردش یقع و فی ایدینا ارباح و اموال و تجاراتی که میدونیم حق شما درش هست، حقها حق کفیها ثابت. این معناش اینه که حق امام در این بوده قبل از اینکه به دست من شیعه برسد، پس میشه از قبیل دست دوم، فقط اختصاص پیدا میکنه دلالتش به این مقدار. اضافه بر این که گفتیم زیل میگه ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، امروز نمیتونیم اینا رو از شما مؤاخذه کنیم و بگیریم و حلال کردیم، که نه، کلمه حلال دلالت بر عموم نداره. شاید اون زمان که این سوال جواب واقع شده امام صادق علیه السلام فرموده یه خصوصیتی درش بوده، حالا این خصوصیت از نظر زمان تقیه درش بوده، تقیه در ایصال بوده، نمیتونستن برسونن، یا اینکه این مستلزم ضرر بر شیعه ای بوده که عده قلیلن و از نظر اقتصادی عقب میافتادن و امثال اینها نمیدونیم. در هر حال تحلیلش محدود و دلالت عام نداره. نه ظاهر خطاب برای قماتین که خصوصیت نداره، ظاهر خطاب بحث شیعه است، یعنی اونایی که میتونن مورد خطاب به این تکلیف قرار بگیرن، قماتین خصوصیت نداره. روایت دیگر باز روایت داوود رقی، روایت هفتم، داوود ابن کثیر رقی، سمعت او یقول ان الناس كلهم تعيشون في فضل مظلمتنا الا و انا احللنا ذلك شيعتنا من ذلك. خب تعيشون همینطور که در مساکن گفتیم یه مصداق روشن معیشته، تجارات و داد و ستد و خرید و فروش و اینها هم جزء معیشته، عموم معیشت یشمله، ولی روایت ضعیفت و سند به طریقه. روایت حارث ابن مغیره نصری، روایت نهم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا. امام فرمود ما اینش ما حلال کردیم برای شیعیادمون، برای طیب ولایتشون، ولادتشون، بعد فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد القائبه. به عنوان یک امر جدید مهم، این تعبیرات در همه جا نمیاد، فلیبلغ الشاهد و القائب، در یه موارد خاصی این تعبیر میاد. بله خب این عمومش فی حل مما فی ایدیهم من حقنا. نه ظهور روایت هیچ قرینه ای نداریم برای اینکه قضیه خارجی کلو من والا آبائی فهو، همه کل من والا آبائی فهو فی حقنا. این روایت دلالتش تامه، سندشم گفتیم ولو از نظر ابی امار مجهولون و مورد نقاش، ولی بزنطی روایت کرده، سند معتبرون و این میتواند مستند حکم للعموم باشه، به اضافه روایت قوال لعالی هم که در جمله سومش و نبیه لهم المتاجر لیزکو اموالهم، برای اینکه مالشون پاک باشه، این چرا که در اینا هست از این حق ما حلال کردیم برای اونها، برای اینکه اموالشون پاک بوده باشه. حالا اون روایات هر کدوم نقاشی سندن یا دلالتن، این روایت معتبر، روایت حارث معتبرتون، دلالتش هم تامون، بنابراین یتم المطلب در متاجر هم همینطور که عده‌ای از فقها به این عموم فتوا دادن. فبنابراین تم تحلیل انفال در مناکه و مساکن و متاجر که دیگه تقریبا همه رو شامل میشیم. این خلاصه برداشت از مجموع روایات تحلیل که عرض کردیم یه وقت در باب خمس مربوط به خمس جدا کردیم، برداشت اونجا به شکلی بود، اما برداشت اینجا به شکل دیگر، نه اختصاص به منتقل من لا یعتقد نداره به خلاف اونجا، و بنابراین عامون، چه اونجایی که منتقل باشه، چه اونجایی که خودش ابتداعا اقدام بکنه در مورد مناکه، در مورد مسکن، و اینا عمومیت داره و اختصاص به موردی نداره. این نتیجه بحث در عنوان سوم، عنوان اول احیا در اراضی موات موجب للملکیه، عنوان دوم احیازت در مورد آمره بالاصل و ما یلحق بها، و عنوان سومم در مورد به اصطلاح تحلیل. حالا معروف این است که تحلیل یه عنوان جدیدی است، بله بخشیدی تحلیل کردید، اما دلیل بر ملکیت اونها نمی شود، ولذا فرق گذاشتن بین عنوان تحلیل و ملکیت. در این مورد ملکیت نیست. چرا؟ تحلیل، تحلیل ببینید، شما میرید سر یه سفره گسترده میشینید، همه اون چی که تو سفره گذاشته شده آقا بفرمایید تحلیل، این معنای بفرمایید یعنی حلال. حلال میکنم یعنی میتونی ور داری یه جور تصرفات هم که بخوای بکنی میتونی. این نمیشه ملکیت. مثالی من، وقتی که سر سفره نشستی غذای سفره رو براتون تحلیل میکنه، اینا همه تحلیله، هرچیش خوردی خورد، هرچیش نخوردی میتونی بعد مثل خدای مرحوم جمع یه کیسه بیاری همه جمع کنی بری، یا بفروشی به دیگری. نه، این حلیت اباحه تصرف، بله اباحه تصرف، این ملکیت نیست. اما ما عرض میکنیم در مجموع این روایات یه نکته دیگه ای توشه، و اون این است که تحلیل، تحلیل مطلقه، همه تصرفات را براشون حلال کرده. لیزکو اموالهم، حتی مثلا در این روایت داد و ستدشون، معناش اینه این حلاله براش که بفروشه بخره روش معامله کنه، یعنی حتی تصرفات متوقفه علی‌الملک اطلاق تحلیل تو این روایات احللنا لهم، بعضیان با تعبیر لزک و اموالهم حاک بشه مالشون، اگر نه مخلوط باشه این که خیالشون راحت نیست، اینی که میتونه بره باش معامله کنه بخره بفروشه عتق کنه، فرض کن از این غنایم از این سبایا کنیزی گرفت عبدی گرفت عتقش کرد، آیا عتقش درسته یا نه؟ ولا عتق الا فی ملکن، وقف کنه مالی از اینها به دستش رسید وقف کنه. اطلاق تحلیل در این روایات حلال بودن تصرفات مقید به تصرفات خاصی نشده، اطلاق داره و از این اطلاقش می شود استفاده کرد که مقصود در اینا ملکیته. البته ملکیت برای شیعه و نه غیر اونها، بله همونطور که در مورد احیا ملکیت بود، در مورد حیازت هم شبیه این بیان بهش استدلال کردیم و گفتیم یفید لی ملکیت، در این مورد سوم هم بله نتیجهش در مورد اینها هم می شود ملکیت نسبت به موردی که تحلیل شده است. بله آقا نفهمیدم. بله بله بعدم به ارث به دیگران میرسه و من. بله آقا اگر بله نه، حالا که اینطور شد دیگه جرأت هم نمی کنیم بذاری روزایی نفسار دیگه در معرض خطر قرار گرفت. خب الحمدلله این بحثمون در اینجا خلاص، ولی میمونه یه بحث که اگه این دو روز تعطیل نبود این هفته این بحث خمس تمام میشد. یه بحث باقی مونده، چی؟ بله ارث من لاوارث له را قبلا جز انفال دلیلش من الانفال کذا شمردیم. احتیاط هر چی دلت میخواد کنارش بذار، احتیاط که کسی جلوت نمیگیره. الاحتیاط حسنون علا کل حال. امده در بحث اینه که ما از نظر حلال حروم به نتیجه برسیم. احتیاط بله، اونجایی که روایات صحیح و سند تام صریح و دلال هم داریم با جای احتیاط باقی است. احتیاطش خوبه، حسنون علا کل حال. کجا؟ کدوم بحث خمس اینجا نیست؟ ببینید من اینو نمیدونم هزار و یک بارش تکرار کردیم، بحث خمس اینجور نیست. خمس را ادلش جدا بود، تحلیلش چی بود، کدوم روایت میگفت. ما اینجا به روایاتی تمسک کردیم که خمس درش نیست، بحثای خمس جدا بود. اونجا گفتیم بله، نه خمس اولا تحلیلش محدوده، ثانیا روایات مطالبه خمس حتی بعد از زمان غیبت، در زمان غیبت صغرا و امثال ذلک داریم که ان من المسلم من القطعی، اینی که خمس باقی است و تحلیل نشده، بعد روایاتی که ظهور در تحلیل داره آمدیم خلاصه کردیم بسته‌بندی کردیم، چنین منحصر شد به انتقال من لا یعتقد، منحصر به اونجا این مورد. حالا در مناکه تنها یا نه در عموم اونها، اون دو دسته روایات بود که قابل بحث خمس رو اینجا مخلوط نکنید اصلا. بله اون در جای خودش همون اوائل گفتگو شد. این بحث فعلا انفال، ولذا لابلای این بحث ها بعضی که من مربوطه به خمس میگفتیم خارج و ننه کلام. بله ولذا نه در انفال، انفالی که الان چه بسا دست به گریبانش هستیم همه و اصلا توجه هم نداریم، در اثر کمی سیره شده این هلیت دیگه توجه هم نداریم که بیایم روش یک به اصطلاح خط قرمزی بکشیم، پرانتزی باز کنیم، جدا کنیم و ازم بپرسیم هذا حلال او هذا حرام. بله در ارث من لا وارث له شش تا یا هفت تا روایت صریح و روشن معتبر که انها للامام، اونا رو خوندیم و انه من الانفال گفتگو شد. همونجا عرض کردیم که بله در مقابل این روایات روایاتی داریم که قد یترا من حل معارضه و قد یهمل علی مدلول آخر، که گفتیم این موکول الی محله. اینجا در ذیل این آخرین مسئله در تحریر در لابلای این آخرین مسئله الا ارث من لا وارث له فیؤدی الی الفقیر فی بلده او عموم الفقرا، اینو این هاست که باید ببینیم منشأ این استثناء در خصوص این مورد از انفال چیه، اون وقت نتیجه اون منشأ. روایات متعددی حدود شش روایت در این قسمت داریم، ببینیم نتیجه مدلول اون روایات چه می شود انشاءالله جلسه بعد اگر زنده بودیم بیاری خدا.
شما از هدیت چه
اطلاق هدیت، هدیت هر نوع تصرف، هر نوع تصرف یعنی تولو تصرفاتی که مالکانه و یتوقف علی الملک. چرا؟ یتوقف علی الملک کاریش نمی کنید آنما این خلاف وقتی است که به مشکل برخورد کنید. نه آنما یک تصور فقهی مدرسیه، اونم شیخ انصاریه به جای خود، ولی اونام جاهایی است که میفته گرفتار دو دلیل میشه یا دو قاعده میشه، جمع بین این دو قاعده رو چیکارش کنیم، اینجا ناچار میشیم که نه رو ناچاری چنین تصویری داریم.